Bismillahirrahmanirrahim.
خدمت برادران و دوستان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله هم در کار تحصیلتون هم در فعالیت‌های بسیجیتون در هر دانشگاه و هر دانشکده و هر رشته‌ای که هستید موفق باشید انشاءالله. فرمودن چگونه نظام تحت حاکمیت ولی فقیه ختم به دیکتاتوری نخواهد شد. نظام ولایت فقیه اگر با ضوابط هم فرهنگی و درونی هم ضوابط نظارتی بیرونی توأم باشه، کمترین آسیب پذیری رو از این حیث بین همه حکومت‌های جهان و همه سیستم‌های حکومتی خواهد داشت. و اصلا چرا شرط تقوا و عدالت میگذارند؟ در بقیه حکومت‌ها این شرط که نیست، برای که امکان دیکتاتوری رو تا میشه پایین آورد. اینا رو جزو شرایط شخصیتی حاکمیت گذاشتن. دوم، اکتفا نکرده به پلیس درون یا تقوای شخص حاکم فقط، البته اون خیلی مهمه، ولی به او اکتفا نشده، نظارت بیرونی هم تعبیه شده، هم نمایندگان ملت که کارشناس و خبرگان باشن دائم باید نظارت کنند، دقت کنند که آیا صلاحیت‌های رهبری هست همچنان یا از دست داده، رفته به سمت دیکتاتوری یا نه. و اگر چنین چیزی احراز شد، فقدان شرایط و صلاحیت‌ها، خب عزل میشه مثل همه حکومت‌های دیگه که مدعیان که ما نهادهایی داریم برای نظارت و عزل. این دست کم اون نهاده رو داره، چیزی بیش از اونا داره، نه کمتر از اونا. پس هر نظام دیگری تو دنیا چه ضمانتیست که اونایی که تازه دیکتاتوری نیست بره به سمت دیکتاتوری؟ اون ضمانت اجرا اینجا هست به علاوه ضمانت‌های درونی و تربیتی و فرهنگی. و همینطور نظارت کل امت، که همه امت حق بلکه وظیفه دارند امر به معروف نهی از منکر کنند، حاکمان را، چون که حاکمان وظیفه دارند اونها رو، و همه یک روند گفتگو و پرسش و پاسخ آزاد جزء ضوابط حکومت اسلامی و شیعی است. حالا ساختارهاش اگر یه وقتایی مشکلی داشته باشه که وفا نکنه به قدر کافی به هدف و فلسفه چنین حکومتی، اصلاحات ساختاری باید ایجاد کرد و این خودش اجتهاد. سوال سوم، رابطه ولی فقیه با قانون اساسی چیست؟ ولی فقیه باید حافظ و مدافع اجرای قانون اساسی باشه و خودش هم در مسائل شخصی کاملا تابع و از همه تابع تر در برابر نه فقط قانون اساسی، حتی قوانین عادی مثل همه دیگران مساوی، بلکه بیشتر باید مقید بشه. قانون اساسی دستور کار حکومت، ولی فقیه باید مراقب باشه که سه قوه طبق وظایفی که هم شرعاً به عنوان اولی، هم در قرارداد قانون اساسی به عنوان ثانوی، به مصداق اوفو بالعقود که این یک عقد و قرارداد سیاسی است، طبق ضوابط الهی بین امام امت در عصر غیبت، باید مراقبت کنه که قوا و نهادهای حکومتی در چارچوب قانون اساسی عمل کنند. اون بحث ولایت مطلقه که پرسیدن و بعضیا فکر کردن نقض قانون اساسی است، نه، ولایت مطلقه اولا خودش عیناً در قانون اساسی آمده، یعنی ما اصلی در قانون اساسی داریم که میگه ولایت مطلقه امر. بنابراین ولایت مطلقه فقیه خودش جزء قانون اساسی است. معناش هم این نیست که رهبر شخصا فراتر از قانون هر کاری دلش بخواد بکنه، نه، اما معناش اینه که فراتر از قوانین عادی، حتی فراتر از احکام فرعی شرعی، اگر مصلحت امت و جامعه اقتضا کرد، بنبستی، اضطراری مشکلی، تزاحم بین دو اصل، دو قانون، دو ارزش، بنبستی در حاکمیت به وجود آمد، به نفع مردم، به نفع امت، به نفع مصلحت جامعه و نظام، او بعد از مشورت تشخیص میده که الان در این شرایط خاص آن حکم بر این حکم مقدم است، این ارزش از اون ارزش الان مهمتره. به این معنا ولایت مطلقه فقیه معنیشینه، معنیش تعطیلی قانون اساسی، نقض قانون، دیکتاتوری، فراقانونی بودن شخص نیست. و این مسئله اهم و مهمه در واقع، همون کاری که شما همه تو زندگی شخصیتون هر روز دارید انجام میدید، همین کار که شما به امان شما چطور در یک لحظه واحد گاهی یک شب مثلا سه تا کار دارید، هر سه تاش نمیشه، نگاه میکنید کدوم مهمتره دیگه، به مصلحت عمل او همین رو در مورد جامعه باید انجام بده ولی فقیه. یعنی ببینه اگر دو تا سه تا پدیده است که با هم قابل جمع نیست، یا یک قانون جزئی است که الان مانع یک مصلحت مهمتر جامعه اسلامی است، او تشخیص میده با مشورت، با کارشناسی، با عدالت و پاسخگو هم هست که الان این کار انجام بشه، این بیشتر به مصلحت جامعه است. دقت کردید؟ و ممکنه یه قانون یه ارزش دیگری موقتاً اجرا نشه، تعطیل بشه. این معنیشه. این ولایت مطلقه اینه. شبهه شورایی بودن ولی فقیه چیست و ادله رد آن؟ شورایی بودن رهبری در عصر غیبت حرمت قطعی شرعی نداره، اختلافی است و در قانون اساسی اولم بود، منتها هم امام نظرش بود که این اجرایی نیست، هم در عمل دیدن که خیلی از مسئولیت‌های پایین‌تر از او شورایی نمیشه که بگیم یک شورا مسئوله، باید یه نفر مسئولیتش رو بپذیره. مسئله رهبری از این جهت مشکل پیدا کرد. فرض کنید سر یک مسئله اختلاف نظر بشه بین رهبران تو شورا، بعد فردا سر یک اتفاق بیفته مردم بگن آقا کی تصمیم گرفت، سه تاشون بگن ما مخالف بودیم، این دوتا گفتن و از این قبیل، لذا در عمل مشکل پیدا میشه. و راهش این بود، گفتن شورا و مشورت باشه اما تصمیم گیری و مسئولیت رو باید یه نفر به عهده بگیره، این عملی تره و مفید تره به حال جامعه است. ما شورای عالی قضایی داشتیم که رئیس قوه قضاییه شورا بود، خب مشکلات زیادی پیدا میشد، بعد به اینا چه رسیدن اونم بکنن شخصی، رئیس یه نفر مسئول بشه، در مورد رهبری بیشتره. و الا حرام شرعی در عصر غیبت که همه فقها او رو جایز ندانن و مخالف باشن نبود، تو قانون اساسی اولم بود، بعد همه به اینا چه رسیدن، امام هم گفت همینطوره، امام دو تا شرط رو گفت بردارین، یکی شورایی بودنه، یکی اینکه رهبر باید حتما قبل از رهبری جزء مراجع تقلید، یعنی جزء کسانی که توضیح المسائلشون چاپ شده باشه. امام گفت اینم ضرورتی نداره، مجتهد باید باشه، اما که حالا حتما رساله داده باشه اینم ضرورتی نداره، در عمل مشکلاتی پیش میاد. فرمودن چگونه در جامعه‌ای که هنوز حکومت اسلامی برپا نشده به معنای حقیقی ولی فقیه زمامدار است، یعنی حکومت اسلامی نیست ولی ولی فقیه باشد. اصلا ولی فقیه برای چی میاد؟ برای که کمک کنه حکومت اسلامی، هرچه اسلامی تر، جامعه هرچه اسلامی تر به وجود بیاد. اینجوری نیست که حکومت اسلامی بدون ولی فقیه خودش مثلا میتونه تحقق پیدا کنه، بعد ولی فقیه بگه خب حالا حکومت اسلامی رو درست کردین، تحویل من بدین، من میخوام ادارش کنم. این ولی فقیه، ولی فقیه نه، رهبری جامعه، رهبری امت، با مشورت نخبگان و با مشارکت همه مردم، ضمن پاسخگویی و انتقاد پذیری، اما از همه وقت شایسته‌تر باید بشه به لحاظ نظری و عملی. این امت و امام با همدیگه مشارکت میکنن، وقتی یک جامعه هرچه اسلامی تر، یک حکومت هرچه اسلامی تر ساخته میشه. اون نتیجه اینه، نه که این نتیجه او باشه. رابطه مردم ولی فقیه و قانون چیست؟ خب من نمیدونم کجاش ابهام داریم. مردم طبق این بیعت انتخابات یک قرارداد شرعی تعهد میکنن که با شما، ما با شخص شما، بعد از اینکه نخبگانی که وکیل ما هستن، کارشناسن، تشخیص دادن شایسته ترین فردی مصداق اونیه که امام زمان گفتن، نه اینکه شخص شما رو تعیین کرده امام زمان، اما تشخیص ما اینه که شما مناسب ترین فردی برای این کار. ما با تو بیعت میکنیم، اطاعت میکنیم، حمایت میکنیم، به شرط اینکه شما هم به وظایف شرعی خودت، اجرای عدالت، خدمت به خلق، گسترش توحید در حد امکانت اقدام کنی و اهل مشورت باشید، پاسخگو باشید، نقدپذیر باشید، ما از شما اطاعت و حمایت میکنیم. اونم از اون طرف رهبری هم میگه من این بیعت رو میپذیرم به شرط اینکه شما حمایت کنید، اطاعت کنید، منم به وظایفم در برابر شما عمل کنم و پاسخگو باشم، اهل مشورت باشم، انتقاد پذیرم باشم، ولی تصمیم گیری تا وقتی که صلاحیتش دارم دیگه با منه. حرفا رو میشنوم ولی تصمیم میگیرم. خب یه قرارداد دو جانبه است، این مردم و رهبری رابطه شون اینه. قانون چیه؟ قانون اساسنامه این رابطه متقابل و تقسیم حقوق و وظایف امام و امته. امام به لحاظ شخصی خودش جزی از امته، خودش باید مثل همه اشخاص امت تابع قانون باشه، سطح زندگیش مثل همه مردم بلکه پایین تر، یک ریال حقوق بیش از مردم نداره، جلوی پشت چراغ قرمز باید وایسته همطور که همه باید وایستن، این بیشتر باید وایسته، یعنی ملتزم تر باشه از دیگران، سهمش از بیت المال کاملا مساوی با بقیه، به لحاظ شخص خودش هیچ اختیارات اضافی نداره، به لحاظ شخصیت حقوقی یعنی مسئولیتش اختیارات داره، در برابرش هم مسئولیت داره. این رابطه شونه. گروهی از جامعه قائل به ولایت مطلقه نیستن، در واکنش به تصمیمات ولی فقیه در حوزه احکام اولیه چگونه حق عمل کرد دارن؟ ببینید، اولا راجع به هر جامعه و هر حکومت دیگه شما همین رو بگو، تو هر جامعه یک کسانی با اون کسی که حاکم شده مخالفن یا موافقن دیگه، مگه اونایی که مخالفن مثلا رأی ندادن، به رقیبش رأی دادن مثلا، یا نظرات رو قبول ندارن، مگه اونا میتونن بگن ما قانون رو قبول نداریم چون تو رو قبول نداریم قانون رو اجرا نمی کنیم؟ نمیتونن بگن. اینجا هم همینطوره، چون اختلال میشه، هرج و مرج میشه. میتونن نظر بدن، سوال بکنن، نقد بکنن، پیشنهاد بکنن، اما باید به اون شیوه قانونی برای انتقال قدرت وفا کنن. الان تو یک نظام اصلا 100% ضد دینی، یک کسی به یک کسی رأی میده، بعد یک سال پشیمون میشه، یا اصلا رأی نمیده، یا رأی میده پشیمان میشه، چیکار باید بکنه؟ حرفاشو بزنه، اعتراضاتی داره بکنه، بله سوال بکنه، هر کار میتونه بکنه، ولی با انتخابات بعدی اگر میتونین جهت رو تغییر بده، اگر نمیتونین باید تابع اکثریت بشه. این پاسخ نظام‌های لیبرال دموکرات غیر دینی است به شهروند معترض، درسته؟ خب دیگه حد اقلش اگر در جامعه، در این جامعه باشه کسی بگه آقا بنده ولی فقیر رو قبول ندارم، خیلی خوب قبول نداری، یا با فلان نظرش مخالفم، بسیار خوب، میتونم انتقاد کنم حرفمو بزنم؟ بله. میتونم نظم اجتماعی رو به هم بریزم برای که بگم من تو رو قبول ندارم؟ نه نمیتونی، نه تو نظام غیر دینی دموکرات میتونی، نه تو نظام دینی نمیتونی، برای که حق الناس و حقوق دیگرانه. تو میگی قبول ندارم، عکس هزار نفر دیگه میگن قبول دارم، اونا رو که نمیشه قربانی جناب علی کرد که، نظم اجتماعی رو نمیتونی به هم بریزی. پس اگر میگن گروهی از جامعه قائل به ولی فقیه رو قبول ندارن، در واکنش به تصمیمات ولی فقیه چه عملکردی داشته باشن؟ هیچی، تسلیم قانون باشن، از اختیارات قانونی هم برای سوال و نقد و اینا استفاده کنن. در مورد احکام اولیه گفتن چیه؟ قضیه احکام اولیه اصلا این مسئله مربوط به ولی فقیه نیست، هر کسی تو زندگیش بارها به مسئله برمیخوره که احکام اولیهش میشه احکام ثانویه. الان شما وضو بر ما و شما واجبه، اگه آب نبود یا ترس بود، ترس از بیماری یا یک خطری بود، اینجا حکم ثانوی چیه؟ تیممه. هر کسی بگه نه ما با حکم ثانوی مخالف حکم اولی، میگه به دست تو من توئه، وقتی حکم اولی امکانش نیست یا یک دلیل مشکل دیگه پیش آمده حکم ثانوی پیش میاد دیگه. بعد کسی بگه ای اونی که میگه تیمم کنید خلاف شرع حرف زده، چون شرع گفته وضو. نه آقا، شرط تو اون شرایط میگه وضو، همون شرط تو این شرایط میگه تیمم. مثل که وقتی حکم جهاد آمد که مسافر مجاهد روزه نگیره، یه عده از این مسلمانایی که از پیغمبر مسلمان‌تر بودن اعتراض کردن، روزه گرفتن. پیغمبر گفت روزه ها رو رسید به حد ترخص، گفت روزه ها رو بشکنید. داریم میریم برای جهاد. جهاد مهمتر از روزه است. تو این شرایط روزه ها رو حکم شرع. یه عده از اینا روزه شون رو نخوردن. پیغمبر روزه رو خورده، میگه بخورین، اینو نخوردن، نخوردن. اومدن جلو به پیغمبر گفتن آقا بعضی روزه شون رو نگه داشتن. پیغمبر بهش گفت کی چرا این کارو میکنید؟ شما تسلیم خدایید یا تسلیم خودتی؟ گفت آقا حکم خدا روزه ماه رمضونه. گفت همون خدایی که گفته ماه رمضون روزه بگیر که من به تو گفتم، خدا چی گفته؟ همون خدا گفته الان نگیر از اینجا به بعد. حکمت عوض شد. این بحث این حکم اولی و ثانوی رو همه فقها قبول دارن. حالا روی مستقل اگه کسی یک چیز قبول نداره، خب قبول نداشته باشه. او باید نمیتونه نظم اجتماعی رو به هم بزنه. سوال بعدی، ذوب در ولایت یعنی چه؟ آیا مجاز به آنیم؟ ذوب در ولایت اگر به این معناست که ما به عنوان شخص مطیع کلن عقلمون تعطیل، عقل تعطیل، نقل تعطیل، اخلاق تعطیل، سؤال تعطیل، فکر همه چی تعطیل، حتی اگر رهبر یک چیزی گفت که قطعا خلاف عقل، تناقض اصلا، خلاف قطعی شرعه و همه میگن ولی چون رهبره گفته ما اطاعت میکنیم. اگر رهبر گفت ماست سیاهه، میگیم خیلی خوب ماست سیاهه. ما چون این چیزی رو نداریم در فرهنگ شیعه. اتفاقا این مثال رو خود رهبری زد چند وقت پیش. ایشون گفت او رهبری که بگه ماست سیاهه دیگه حق رهبری نداره، مشکل داره. داری یا دروغ میگی یا نمیفهمی که ماست سیاه نیست، یا داری دروغ میگی. بله بله، یک حالت من الان به ذهنم آمد، یک حالت ممکنه بگی آقا تو یک شرایطی قرار گرفتیم که یک شرایطی پیش میاد که یه چیزی رو میگه بگید ولو که نباشه. الان به عنوان ثانوی، به عنوان سوم، چهارم، یک مشکل خاصیه اینجا. نه او گزاره اصل معنای اولی گزاره مد نظر نیست. حالا اینم فرض، فقط هم چیزی نداریم. رهبری صالح دینی نمیگه ما سیاه. بله اگر دارم میگم مصلحت مهمتریه، مثلا یک کسی آمده کار دستشه میگه هر کی بگه ما سفیده میکشم، چهار تا آدم مست چاقوکش دیوانه آمدن دشنه و قمه دستشه میگه هر کی بگه ما سفیده میکشمش، حالا اینجا به این معنا میشه، این همون مصلحت میشه. چون اینجا معنیش نیست که واقعا ما سیاهه، معنیش که دیوانه رو کنترلش کنه. ولی اینم که من عرض کردم فقط فرضه. اصلا ولایت مطلقه معنیش اینش که بیاد بگه ما سیاهه، اتفاقا چون ما سفیده پای حرفش باید وایسته و کاری کنه که او گزاره درست مستقر بشه. بنابراین ذوب در ولایت اگر به معنی تعطیل عقل و اراده و مسئولیت و تکلیف و اخلاق و ایناش، من محو بشم در یک شخص، این قطعا نیست در اسلام. ما ذوب در شخص پیغمبرم نباید بشیم، چه برسه به امام معصوم، چه برسه به فقیه. فقط ذوب در حق و در تسلیم مطلق در برابر خدا. منتها همون خدا گفته ولایت رسول، ولایت اهل بیت، ولایت فلان، به او دلیل اطاعت میکنه. اما اگر منظور از ذوب در ولایت، این تعبیر رو شهید محمد باقر صدر به کار برد زمانی که انقلاب در جریان بود، سال 57، ایشون گفته بود که ذوبوا فی الامام کما ذاب هو فی الاسلام. گفت همه تون در امام ذوب بشید چنان که او در اسلام ذوب شده. این به معنای ذوب شدن به معنای تعطیل عقل و اراده و اختیار و اینا نیست. این ذوب شدن به این معنا که آقا همه نفسانیتاتون رو بذارین کنار، همه دنبال امام حرکت کنید، چون او خودش رو فدای اسلام کرده، شما هم فدای او. به این معنا ذوب در امام بله معنی داره و درسته، فداکاری در راه حق. شهید محمد باقر صدر به این معنا گفت که در امام ذوب بشید. ولی ذوب شدن به این معنا که آقا یک شخص هر چی دلش میخواد بگه، ما هم چون این شخص گفته مطلقا تسلیم باشیم، هم چیزی ما در اسلام نداریم. اون اصلا میشه طاغوت، اون صلاحیت ولایت نداره. کسی که خلاف عقل و اخلاق و عدالت حرف بزنه که ولایت نداره. اطاعت من از او حرامه، چه برسه که بخوام ذوب بشم درش. یعنی کسی بیاد ظلم رو به جای عدل بگه، عدل رو به جای ظلم، ما بگیم آقا ما با عدل و ظلم کار نداریم، هر چی شما فرمودید. این که عقاید شیعه نیست، درست نقطه مقابل عقیده شیعه است. از کجا بفهمیم ولی فقیه از عدالت ساقط نشده؟ از کجا بفهمیم که ساقط شده؟ این سوالو که جواب بدی اون سوالات جوابش روشن میشه. بعد این سوال رو هر کسی هر لحظه راجع به هر مسئولی هر جایی میتونه بپرسه. تو ماشین نشستی بگی از کجا معلوم همین الان این راننده ما همین الان از عدالت ساقط نشده باشه یه وقت، یا عقلش از دست نداده باشه الان بزنه به دیوار؟ بله این محال نیست، اما تو چگونه میخوای قضاوت و داوری کنی و چگونه میخوای عکس العمل نشون؟ تو باید قرائن دلائل و دلیل داشته باشی برای این کارت، باید دلیل داشته باشی. اگر دلیلی اقامه شد بله به وظیفت عمل بکن، و الا صرف احتمال که شاید اینجوری باشه. در هیچ کاری اینجوری شما سوار هواپیما میشی میری رستوران غذا میخوری، شاید این آشپز سم ریخته باشه این تو، محاله؟ نه، اما شما باید دلیلی داشته باشید تا اقدام بکنید. ولایت فقیه انتصابیست یا انتخابی؟ به یک معنا انتصابیست که شرایط ولی فقیه رو خداوند تعیین کرد. به یک معنا انتخابیست که مصداقش رو امت باید، امت و وکلاء امت، خبرا، خبرگان تشخیص بدن، پیدا کنن، انتخاب کنن، بگن اینه اون نخبه. پس به یک معنا انتصابیست، به یک معنا انتخابیست. کشف ولی فقیه ناقض دموکراسی نیست. دموکراسی معانی مختلفی داره، بعضیش غلطه بعضیش درسته، اما دموکراسی به این معنا که حق مردم تعیین کنن حاکمانشون کی باشه نه، منافاتی نداره. برای اینکه مردم خودشون رأی میدن، یک کسی از بیرون نمیاد بگه آقا ما کار نداریم شما تشخیص دادید یا ندادید، خبرگان رأی میدید یا نمیدید، آه بنده برای شما تعیین کردم. اگه این باشه چرا منافات پیدا میکن؟ اما روالی که ما به ولی فقیه میرسیم چیه؟ ولی فقیه منتخب مردمه، یعنی مردم وکیل انتخاب میکنن، اونا هم رهبر رو تشخیص میدن، بنابراین منافاتی نداره. نه، هر جا کسی برای تعیین یک مدیری شرایطی باشه و طبق اون اشخاص تشخیص بدن، این واجد اون شرایط هست، بنابراین من بهش رأی میدم، من اینو میخوام. یعنی رأی مردم دخالت کنه دیگه خلاف دموکراسی نیست. پس ببینید اینجا بحث ولایت مطلقه و قانون رو ببندم. ولی فقیه اعمال ولایت میکند، هدف ولی و وظیفه ولی فقیه حفظ قوانین، ثبات قوانین، استحکام قوانین، خودش هم باید از بقیه عامل تر باشد به قوانین، باید از همه بیشتر عامل باشه. ولایت مطلقه فقیه قانون را بی اعتبار نمی کند، خودش جزء قانونه و حامی فلسفه قانونه. بله مقید در شرایط خاص، مقید به مصادیق جزئی قانون ممکنه نباشه، اما نه به خاطر منافع شخصیش، به خاطر یک قانون مهمتر، یک مصلحت مهمتر همون مردم و جامعه، به خاطر ضرورت. نه فقط قانون، حتی تابع احکام فرعی شرعی هم در یک جایی نباید باشه. یعنی یه جایی هست یه حکم شرعی قطعی الهی ها، ولی حکم فرعیه در، اما یک مصلحت مهمتری آمده اونجا، میتونه حتی خلاف او حکمم موقتا عمل کنه. مثل چی؟ مثل حج که واجبه هر سال بری، حرام ترک حج، اما اگر یک مصلحت مهمتری آمد، مثل زمان امام بحث براءت مشرکین، خب 3 سال حج تعطیل شد دوباره برقرار شد. همین امسال حج نرفتن دیگه، در حالی که تعطیل حج حرامه، واجب است که مردم برن حج و حکومت هم بفرسته حج، که حج عزت و شوکت حج زیر سوال نره، خلوت نشه. ولی خب الان وقتی میبینه اولا شوکت حج زیر سوال نمیره، جمعیت هست، ثانیا مصلحت مهمتر اینجا مطرحه، توهین به مسلمین، توهین به شیعه است، هم امنیتش در خطره، هم آبروش در خطره، عزتشه، هم میگه برات از مشرکین نباشه، همچه خب اینجا یک مصلحت مهمتری آمد. ولایت مطلقه فقیه یعنی این به میتونه یه حکم شرعی یا یه قانون عادی رو موقتا، مثلا بگن آقا این قانون الان داره اجرا میشه، این مشکلات رو ایجاد، مشکلاتش بیشتر از چیزش شده امسال، میتونه ولی فقیه بگه خب امسال این قانون اجرا نکنه، به خاطر مصلحت جامعه، عقلانیت، تخصص، مشورت و منافع امت، نه منافع شخص. بنابراین مقید 100% به همه احکام فرعی اسلامی و یا به قوانین عادی بشری نیست، اما این معنیش فراقانونی، استبداد، دیکتاتوری، بی اعتبار کردن قوانین یا سست کردن احکام فرعی شرعی نیست. و خود رهبر با همه اشخاص افراد مردم در برابر قانون مساوی است، مثل یک شخص عادی. امکانات حقش از بیت المال و مسائل مادی 100% با همه مساوی است، یک ریال اضافه حق نداره. ولایتش هم تا وقتی است که این شرایط رو داشته باشه و رعایت کنه. اگه این شرایط رو از دست داد، شرعاً دیگه ولایت نداره. قرارداد اجتماعی هم باید وکلاء مردم خبرگان اعلام کنن و به اصطلاح عزل میشه. میگن پیش خدا مشروعیت نداره، پیش ما که نمایندگان مردم هم هستیم و فقیه هستیم، ایشون دیگه مشروع صلاحیت نداره. اون وقت دیگه عزل میشه. مجلس خبرگان رهبری مرجع تشخیص این مسئله است، طبق احکام شرع و به نیابت وکالت از مردم، که آیا این شخص صلاحیت رهبری را همچنان دارد یا این صلاحیت دیگه از دست داده، یا حتی یک کسی پیدا شده که به نظر ما صلاحیتش ازشون بیشتره. از این آدم درستی ولی فلانی صالح تره، اونجا هم باید عوض کنه. یکی هم سوال آخرین نکته که بهش اشاره میکنم، این بحث نهادسازی اجتماعی است، ساختار حکومت. آیا اسلام یک ساختار خاص قطعی، شکل حکومتی قطعی برای همیشه و همه شرایط تعیین کرده است یا نه ضوابطی رو تعیین کرده؟ اصل مسئله ولایت، اصل مسئله شریعت، اهم و مهم، اجتهاد، بیعت، شورا، فلان. اما اینکه ساختار مدل حکومتی چجوری باشه، مثلا انتخابات باشه چجوری باشه، چند سال چند سال باشه، نوع تقسیم حکومت، تنظیم قوا، اصلا تفکیک قوا اینا باشه نباشه، سه قوه باشه دو قوه باشه چی باشه، بالا پایین، نظام فدرالی باشه نظام مرکزی باشه، راجع به اینا آیا حکم شرعی قطعی همیشگی ما داریم؟ جواب منفی است. ما یک خط قرمزی داریم، حکومتی که مبناش باید عدالت باشد، حاکمش باید عادل، فقیه، مجاهد و چه خصوصیاتی داشته باشه، با رضایت اکثریت مردم بیاد، اینم دستور العملشه، قرآن و سنت. با عقل، استفاده از عقل و تجربه خودش و مشورت و نقدپذیری، اینا اصول اصلی حکومت اسلامی هم در هر دوره‌ای. هر چه حاکم عادلتر، عالمتر، عاقلتر بهتر. شخص خاصی تعیین شده در اصل غیبت؟ نه، شرایط گذاشتن. باید بگردید نزدیکترین اشخاص، واجدترین شخص برای شرایط، اون میشه مصداقش، با او بیعت میکنه. خب این ببینید چقدر منطقی، اخلاقی، عقلایی، قابل دفاع و درسته. سوال بعدی، آیا ساختار حکومت مثلا انتخابات 4 سال 4 سال باشه، رئیس جمهور چه اختیاراتی داشته باشه، رئیس قوه قضاییه مقننه اصلا 3 قوه باشه، 2 قوه باشه، 4 قوه باشه؟ راجع به اینا ما در اسلام دستور جامد منجمدی برای همیشه و همه وقت ندادیم و نداریم. چرا؟ چون شرایط تغییر میکنه، عرف ها تغییر میکنه، ضرورت ها تغییر میکنه، مسئله ها تغییر میکنه. این رو سپرده، خداوند سپرده به عقل و تجربه مسلمین و امام مسلمین، حاکمیت. به این معنا، حالا همین بحث تفکیک قوا رو که گفتن، پرسیدن که آقا نسبت ولایت فقیه با تفکیک قوا چیست؟ آیا اصلا تفکیک قوا یا 3 قوه این مشروعه یا نامشروعه؟ ببینید یه وقتی این مباحث در نظام لیبرال دموکرات به یک شکلی مطرح شد، مسئله جمهوریت. جمهوریتی که اونجا مطرح شده، سکولاریزم درش نهفته بوده، هرچه اکثریت رأی دادن همونه دیگه. ما دیگه نه که مشروط به شرع، مشروط به اسلام، مشروط به اخلاق، مشروط به الان در بعضی از کشورها گفتن همجنس بازی قانونی بشه. میگم بشه دیگه، جزء حقوق بشر، حقوق بشر رو خودمون تعیین میکن، هر جور هم دلمون میخواده. این جمهوری لائیک. اما یه وقت میگی جمهوریت یعنی مشارکت مردم در تعیین حاکم، بله، این اصل اصل اسلامی هست، چون ما در فقه سیاسیمون در سنت پیغمبر و اهل بیت این مسئله رو داریم. این امیرالمومنین صریحا در نهج البلاغه اینو میگه، حق حاکمیت الهی دارد اما تحمیل نمیکنه به زور. بحث رضا العامه، رضا الناس مطرح میشه، متو در چارچوب شریعت. ببین، انتخابات، پارلمان، جمهوریت، تفکیک قوا، سه قوه، بله، هر کدوم از اینا رو شما میخواید بگید، همه اینا دو پاره مفهوم دارن و لوازم. یک، روش‌های عقلایی تجربی است برای آسان شدن کارها، برای تقسیم مدیریت‌ها، تقسیم کار، تقسیم قدرت، برای نظارت بهتر، برای جلوگیری از دیکتاتوری، برای این موارد. این بخش از فلسفه این نوع نظام‌ها، نظامات منافات داره با احکام اسلام یا نه؟ نداره دیگه. آیه و حدیث میگه مراقب باشید ظلم نشه، دیکتاتوری نشه، مراقب باشید به حق عمومی غصب نشه، مراقب باشید طاغوت سر کار نیاد، مراقب باشید مشورت پذیر باشن حاکمانتون، باید نقد پذیر باشن، امر به معروف نهی از منکر. حالا بیرون ما میگیم آقا با عقل و تجربه خودمون نگاه کنیم، یا دیگران یک سیستمایی ساختن که میبینیم اونا کمک میکنه تو همین مسئله، فرضاً کمک میکنه اون. که خب اینم همینه، حالا او بهش میگه آزادی بیان، ما بهش میگیم امر به معروف نهی از منکر. درست شد؟ اینجا ما سر کلمه و لفظ و که کی گفته چی گفته دعوا با کسی نداریم، تعصب هم نداریم. اما یه سری مفاهیمیه که مفاهیم ضد دینی و غیر دینی در ذات این کلمات یه کسی بخواد داخل کنه، یعنی بگه آقا اصلا جمهوریت یعنی جمهوری لائیک، یعنی جمهوری بدون هیچ شرطی، اگر شرط دینی اخلاقی بگذاری دیگه جمهوری نیست. خب اگر این میگید، اینو گفتید، وقت دو تا سوال، دو تا مطلبه. یک، جمهوری هایی که خود شما هم میگید نامشروط نیست. شما هم جمهوری، جمهوریت یا دموکراسیت مقید به لیبرالیزمه، دموکراسی لیبراله، اون یکی دموکراسی سوسیاله، اون یکی دموکراسی فاشیستی بوده، خب این هم دموکراسی اسلامیه. اگر دموکراسی و جمهوریت به معنی آراء مردم، انتخاب حاکمان توسط مردم، نظارت مردم بر حاکمان، پاسخگویی حاکمان در برابر مردمه، تا اینجاش اسلامیه. صدها آیه و حدیث در این باب ما داریم. اگر از یک جای به بعد میگی جمهوریت یعنی نفی شریعت، ما واجب و حرام و حلال و حرام نداریم، انتخابات یعنی هر کی رو خواستیم بیاریم سر کار، ولو یک مست لایعقل، یه آدم فاسد، آزادی بیان یعنی هر کس هر چی ولو خلاف صریح اخلاق، آزادی بیان و جمهوریت و پارلمان و یعنی هر قانونی خودمون دلمون خواست برای خودمون بذاریم به عدالت و شرع و اخلاق کنن، ولی اینا با اسلام قابل جمع نیست. تفکیک قوا، اگه تفکیک قوا تقسیم و تنظیم قواست به نحوی که با حاکمیت الهی منافات نداشته باشه و کمک کنه به اجراء عدالت و شریعت، این تفکیک قوا اسلام است. ما به اسمش کار نداریم، به کارکردش کار داریم. اگر تفکیک قوا به این معناست که امکان وحدت حاکمیت، امکان نظارت دینی و عدالت خواهانه بر حاکمیت و قوای مختلف و حکومت رو از تو سلب میکنه، این نوع تفکیک قوا غیر دینیه، نامشروعه، تشتت در حاکمیت و و و، یعنی هر چی که خلاف عدالت و توحید و ایناش، اسمش هر چی هست حرامه، ممنوعه، هر چی که موافق کمک میکنه. نکته بعدی، آیا ما باید این مکانیزم و شیوه های اجرایی رو همه رو باید خودمون حتما ابداع کرده باشیم تو جامعه اسلامی، یا اگه غیر مسلمانی هم ابداع کرده باشه مشروعه؟ جواب، بهترینه که خودت کارو بکن، چون شما اهداف و ارزشات روشنه، ابزار و وسائل و مکانیزمش هم بهتره که خودت بتونی با عقل و تجربه و اختراع و ابداع و کشف و تلاش خودت، خود مسلمان‌ها به وجود بیارن، این بیشتر کمک میکنه. اما اگر، چون اگه یه ابزار یک نهادسازی شد توی یک جامعه غیر دینی، خب او با اهداف دینی کار کرده، بله، ولی اون نهاد و ابزار به درد اهداف دینی هم میخوره، به درد اهداف غیر دینی هم میخوره. بله اینجا اگر کارکردش مساوی است شما بیاید کارکرد دینی ازش بگیر، یعنی بگو پارلمان بله به شرط شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت بله اما نه تعریف سکولار از مصلحت، به شرط امضای ولی فقیه. روشن شد؟ ممکنه بله در غرب راجع به تفکیک قوا و سه قوه یک کسایی حرفای زدن، خب بله. حالا دوستان گفتن بحث تثلیث مسیحی اینا، این تعبیر رو من تو تعبیر کانت دیدم به جایی که میگه مسئله تفکیک قوا از بعد از به خصوص مونتسکیو چنان چیز شده دیگه، جا افتاده و قطعی شده که مثل تثلیث مسیحیت پدر پسر روح القدس شده، که همونطور که مسیحی‌ها ادعاشون اینه که اینو در واقع یه خداست ولی سه تا تعبیر ازش ما میکنیم، چون آخر اسلام اشکال کرد آقا این تثلیث چیه، اینا گیر افتادن بعد چی کردن؟ تثلیث رو تحریف کردن، معناش عوض کردن، سه خدایی رو بعدن گفتن نه ما منظورمون همون یه خداست، منتها این تثلیث به اصطلاح سه وجه از الوهیته، منظورمون اینه، یعنی خلاص یه جوری چسبوندنش به توحید، حرفشون رو عوض کردن. کانت میگه که همین کاری که اینا کردن توی مونتسکیو توی فلسفه سیاسی کرد، یعنی آمد گفت آقا حکومت باید یک پارچه باشه، نمیشه که سه قوه یعنی سه تیکه بشه حکومت، حکومت باید یک پارچه باشه، منتها سه قوه مجری قضایی مقننه اینا در واقع مثل پدر پسر روح القدس برای الوهیت اینجا یک همچین نقشی دارن، میخواد او اشاره میکنه به اهمیتش، والا میگه اونجا هم که اونا میگن یکیه اینجا هم باید یکی باشه، اینو گفته. اما اینکه ما از این بخوایم نتیجه بگیریم که چون در غرب مثلا یک کسای مسیحی بودن و تثلیث داشتن و بعد سه قوه و مونتسکیو و پس اساسا هر نوع تفکیک قوا قطعا خلاف شرع، خلاف ولایت فقیه حکومت دینیه، نه این بستگی داره به نوع تعریفی که میکنی و کارکردی که براش تعریف میکنی. اگر نوع تفکیک قوا جوریه که نظم اسلامی رو از هم میپاشه، ساختار حاکمیت رو متلاشی میکنه، تقسیم میکنه، حکومت رو تجزیه میکنه، یا از مسیر درست واحد الهی و دینی خارج کنه، اون تفکیک قوا نامشروعه. ولی اگر تفکیک قوا جوری باشه که تنظیم قوا و رابطه قوا و ولایت بر اونا و نظارت بر قوا در یک وحدت حاکمیتی دینی برقرار بشه اشکالی نداره. البته من خودم معتقد نیستم که الان این ساختاری که ما تو قانون اساسی داریم برای نهادها و ساختارهای حکومتی این بهترین شیوه ممکنه، نه، باید نشست واقعا کار کرد، ابداع کرد، چیزایی داره. اینا اون موقع قانون اساسی چند تا کشور اروپایی اونا رو برداشتن، صدر مشروطه هم همین کار شد، منتها اونجا دقت‌های اسلامی خیلی کمتر بود، ولی این دفعه دقت‌های اسلامیش بیشتر بود، زمینه که ولایت فقیه که اصل مسئله است وارد قانون اساسی شد که بالا سر این سیستم باشه. وقتی ولی فقیه، ولایت فقیه بالا سر سیستم باشه، جزئیات چه میشه درست کرد؟ بعد تو مشروطیت این نبود، شاه بالا سر بود، سلطنت مشروطه بود، ولی اینجا باشه میشه. آیا بهترین شیوه این بوده و هست؟ نه آقا. ممکنه شما الان میشینی فکر کنی بگی که سال انتخابات، نوع تقسیم قوا، نوع تقسیم کارا، اینا رو میشه تغییر داد، اینا یک چیزای تغییر ناپذیری نیست. میدونی قانون اساسی هم خودش اولش میگه قانون اساسی دو بخشه، یک بخشش تغییر ناپذیره، مثلا اسلامی بودنش که خلاف اسلام نباید باشه، جمهوری بودنش که مردم رو نمیتونی حذف کنی، انتخابات رو تعطیل کنی، اما یه بخشی از قانون اساسی قابل تغییر است، خود قانون اساسی میگه با شرایطی که چی بشه و رفراندوم. اون بخش مربوط به همین ساختاراست که اصلا خود در خود اروپا هم وقتی که بحث قوا مطرح شد، اولا این مال دوره جدید و قرن 18-19 و اینا نیست، از قبل از 2000 خورده سال پیش ارسطو و اینا یه تعبیر به کار بردن، اصلا ضمن اینکه فقط سه قوه نبوده، بعضی از دو قوه گفتن، از چهار قوه گفتن، ضمن اینکه در روایات ما هم یه نوع تقسیم قوا هست در حکومت اسلامی و ولایت فقیه، بالاخره حکومت، حاکمیت، جامعه احتیاج داره به نهادهایی، قوایی، تشکیلاتی، تقسیم کاری که مجموع اینا باید یک دستگاه بشه، دستگاه حاکمه. اما اینکه این چند تا ارکان، چند تا قوا باشن، چجوری تقسیم قدرت بشه، اختیارات چطور تقسیم بشه، این مسئله مهمه تو حوزه حقوق اساسی مطرحه. حقوق اساسی میخواد بگه بهترین نوع، مناسبترین تقسیم بهترین نوع ترکیب قوا و نهادها و ساختارها چجوریه؟ این بهترین ممکنه در یک نظام کمونیستی یا نظام سرمایه‌داری یه معنای دیگه داشته باشه. بهترین تو دیدگاه اسلامی یه جاهایی با بهترین در دیدگاه‌های مادی شبیه یک جاهای متفاوته. اون جاییش که متفاوته تأثیرشو در ساختارسازی باید بگذاره. مثلا یک رژیم پادشاهی دیکتاتوری کل حکومت دست یک نفره، اصلا حکومت نیست، حکومت کلا بیلچه دست یک آدم، یک کسی. این آدم نه صلاحیت علمی داره، نه صلاحیت عملی داره، نه تحت نظارته، نه پاسخگویه، نه نقد پذیره، نه مشورت پذیره. این دیکتاتوری یا حکومت طاغوته، تفکیک قوا هم نداره، تفکیک قوا هم بازیه، کل قدرت متمرکز در دست یک نفره و اعمال حاکمیت در همه مراتبش و در همه عرصه‌ها و ابعاد از قدرت شخص شاه، اراده شخص شاه صورت میگیره. این نظام پادشاهی، شاهنشاهی، سلطنتیه. این نظام نامشروعه، حرامه. مهم نیست شاهش کیه، این سیستم حرامه، چون هیچ ضمانتی برای عدالت و توحید درش نیست، حتی اگر یک شاه خوب متدین سر کار باشه. البته او بهتر از یک شاه فاسد ظالم، ولی سیستم همچنان نامشروعه. لذا شیعه همیشه میگه در اصل غیبت همه حکومت‌ها نامشروعن، حتی اگر شاه خوب باشه، مگر اجازه بگیره از امام، از نائب امام زمان، یعنی وصل شه به این اصول، یعنی تحت نظارت قرار بگیره، تحت نظارت قرار بگیره. در غرب حکومت ها همیشه همینطور بوده تا حدود مثلا 100 سال، یک قرن، دو قرن پیش، که کم کم بحث این شد که آقا اراده مردم، تقسیم قدرت، اختیارات حکومتی، تفکیک قوا، تمرکز قوا، اینا رو چیکار کنیم؟ مسیحیت که در این مورد حرفی نزده، دین، حالا ما چیکار کنیم؟ بعضی خیال میکنن این بحث تفکیک قوا و سگان، قوای سگانه مربوط به همین مونتسکیو به بعد و دوران لیبرالیسم و دموکراسی جدید و قرن 17-18 به بعد، در حالی که اصلا اینطور نیست. حالا سنداش هم آوردم، فرصت نیست براتون بخونم، که در تاریخ، مثلا حتی تو تاریخ فلسفه سیاسی غرب از زمان ارسطو این بحث تفکیک قوا و تقسیم قوا مطرحه. مثلا ارسطو در کتاب سیاستش میگه که حکومت سه تا قدرت داره. یکی یعنی قانونگذار خردمند باید حدود هر کدوم از این قدرت ها رو تعیین کنه. یکی هیئتی که کارش بحث باشه راجع به مصالح عمومی. دوم حاکمان و مشخصات حاکمان، شیوه انتخاب حاکمان و بررسی صلاحیت حاکمان. سوم کارهای دادرسی، یعنی قوه قضاییه. خب همین قوه مجریه شد و مقننه و قضاییه، این مال مونتسکیو نیست، از سابقش میخوام بگم مال خیلی قبل‌تره. البته یک تفسیر، تغییر تفسیری در دوره مونتسکیو صورت گرفت که حالا جاش، جای تفسیرش اینجا نیست. همون زمان از یونان قدیم هم در خود غرب هم کسانی بودن، به خصوص اینا که قائل به حقوق فطری، حقوق طبیعی بودن، میگفتن درسته که میشه حکومت رو به حتی 7-8 بخش تقسیم کرد کاراشو، اما قدرت باید متمرکز بشه. مصلحت اینه که قدرت متمرکز بشه در یک جا و اگر پخش بشه حکومت ضعیف میشه. کسان دیگه ای میگفتن که تفکیک قوا باشه ولی سه قوه نباشه، دو قوه باشه، دو قوه باشه، مقننه و مجریه. قضایی هم جزء مجریه، چون قوه قضایی هم داره اجرا قانون میکنه. بعضی ها میگفتن به جای سه قوه دو قوه باشه، بعضی ها میگفتن سه قوه باشه منتها قوه سوم قوه متحده باشه که به اصطلاح فدراتیو، یعنی اون حق اعلام جنگ و صلح و قراردادهای بین المللی داشته باشه، که این بخشی از اختیارات ولایت فقیه که ما میگیم اینا جزء اختیارات فدراتیو اون قوه فراتر از دو قوه دیگه تعریف میکردن. حتی پدر جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری که نظریاش توی باب جزء بنیانهای دموکراسی لیبراله، یعنی جان لاک، اصلا قوه قضاییه رو تو آثارش نیاورده، اشاره نمیکنه به عنوان یکی از قوا. میگه قوه قضاییه رو اون میاره جز زیر قوه، در ذیل قوه مقننه. یه عده میگفتن مجریه، این میگفتن نه، قوه قضاییه زیر قوه مقننه باشه، چون اونم قانون وضع میکنه و بر اجراش نظارت داره. کار قضا هم در واقع کنترل اجرای قانونه. نکته تازه‌ای بنده عرض نمیکنم، یادآوری میکنم که این بحث تفکیک قوا یک مسئله با یک تفسیر خاص مربوط به مونتسکیو به بعد و اینا نیست، ولی یک شیوه تفسیرش چرا، حالا او رو عرض کردم، جای توضیحش اینجا نیست. ولی این بحث تفکیک قوا که سه قوه هستن و از همدیگه استقلال نسبی داشته باشن. این اون چیزیه که مونتسکیو نظریه پردازی کرده، راجبش بحث کرده، از جمله دو تا فلسفه براش آورده که من دیدگاه ولایت فقیه نظام نظریه ولایت فقیه راجب این دو تا فلسفه عرض بکنم. یکی میگه که، یعنی دو تا دلیل میاره برای تفکیک قوا، یکی اینکه وظائف و کار تقسیم بشه، همه کارا رو یک نهاد نمیتونه انجام بده، یعنی قدرتشو نداره، زورش نمیرسه. دوم به دلیل اینکه بتونه قدرت سیاسی رو کنترل کنه. اگر همه قدرت تو یک نهاد باشه، بعد رقیبی نباشه، مراقبی نباشه، این یک نهاد از کجا که دیکتاتور نشه، این یک قوه دیکتاتور نشه. خب راجع به تقسیم کار و وظائف که بالاخره کارهای مختلفی تو جامعه و حاکمیت وجود داره، عقل و عرف و عقلا و اینا همه میگن که تقسیم کار به حسب این که اشخاص نهادهای تشکیل بشن با شایستگی ها و تخصص های مختلف، کار رو درست مدیریت بکنن ولی با هم هم هماهنگ باشن. این یک امر معقولی، خلاف شرع هم نیست، خلاف عقل هم نیست، در شرع هم اتفاقا ما داریم. اصلا این نظم امرکم آقا یعنی چی؟ تقوى الله و نظم امرکم، که دو تا وصیت امیرالمؤمنین به امت اسلام که هیچ کدومش رعایت نکردیم، یکی ایمان و تقوا، پاکی اخلاقی زندگی کنید درست، دومی که نظم، انضباط اجتماعی، ساختارسازی، نهادسازی، وقت شناسی، تقسیم کار صحیح. پس اصل تقسیم کار و تقسیم قوا خودش ذاتاً خلاف شرع نیست، هم معقول هم مشروع نامشروع نیست. تفکیک مطلق نیست. تفکیک مطلق یعنی کلن از هم دیگه، نه اینکه مستقلن، از هم وازده هم. این میشه تشتت، هرج و مرج. وقت در شکاف بین قوا و رقابت منفی قوا با هم، هم جامعه ضرر میکنه، نیروهای جامعه علیه هم دیگه مصرف میشن، هم تو اون شکاف سرمایه‌دار حکومت میکنه در نظام لیبرال، و در نظامهای چپ حزب حاکم حکومت میکنه، و در نظام فاشیستی ابرمرد فاشیستا حکومت میکنه. این شکاف در هر صورت بین اون سه قوه اگر باشد، اونا قوا رو شکاف رو پر میکنن. ما میگیم چرا این قوا رو سرمایه‌دار یا زورمدار یا او پر کنه؟ این شکاف رو باید مردان خدا که پاسخگو در برابر خلقند اینا پر کنن، اگر شکافی هست. اگر این استقلال کامل باشه، مطلق باشه، این تفکیک هرج و مرج میشه، نیروهای اجتماعی صرف رقابت‌های منفی با هم، تضعیف هم، خرد کردن هم دیگه میشن. و اما مسئله کنترل قدرت، آیا در شریعت سیاسی اسلام ما کنترل قدرت داریم؟ بله حتما داریم. حقوق شرعی مردم، آزادی‌های مشروع جامعه نباید زیر لگد یک قوه له بشه، باید مراقبش بود. تا اینجاش قبول، تا اینجاش قبول که طبیعت انسان‌ها که تربیت و تهذیب نشدن، و اغلب ماها اینجوری هست، وقتی که قدرت پیدا کنیم، این قدرت ما مطلق بشه، گسترش پیدا کنه، سوء استفاده میکنه، بر بقیه هم میخوایی مسلط بشی، موانع خودتو بر میداری. بله باید کنترل بشی، هم از درون با تربیت و تهذیب نفس، تقوا و عدالت درونی، هم از بیرون با نظارت اجتماعی. اما حالا راه این کنترل و قدرت و این نظارت و قید و بند و مرز ایجاد کردن برای یه قدرت خاصی از اون سه قوه که مطلق نشه و از حقوق اجتماعی محافظت بکنی، قدرت رو محدود بکنی، چیه؟ راجع به این ساختار بشینیم فکر کنیم، پیشنهاد کنیم. مونتسکیو میگه که قدرت رو فقط با قدرت میشه مهار کرد، و فقط از طریق تفکیک قوا، یعنی سه تا قوه بکنیم، یکی فقط قانون بگذاره اجرا نکنه، نتونه بکنه، چون اگه اجرا هم دست خودش بشه دیگه کارا رو یکسره میکنه، یکی فقط اجرا کنه اما نه هر کار دلش میخواد طبق قانون او، یکی هم جداگانه قضاوت و نظارت بکنه اینا. این فکر آیا خلاف اسلامه؟ نه. آیا بهترین شیوه است؟ نه، هر دوتاش نه. آیا شیوه عقلایی و ساختار اجرایی بهتری هم ممکنه پیدا بشه که قوا نه از همدیگه مستقل بشن، شکاف بیفته، هرج و مرج بشه، همدیگه رو له کنن، و نه هیچ کدوم مطلق بشن؟ بله ممکنه فکر کنه. باید شماها، نسل شماها بشین فکر کنین، شاید یک شیوه پیدا کردی، گفتی آقا به جای سه قوه مثلا 6 قوه، 5 قوه، 2 قوه، یا یک قوه ولی اینجوری تقسیم کار بشه. اینا که یک چیزایی نیست که نشه درش اجتهاد کرد، بازنگری کرد. نه، حرف اینا کجاش درسته کجاش غلطه، حرف اینا بخشش درسته، همین مونتسکیو و دیگران، از ارسطو تا مونتسکیو بعضی حرفا درسته، با شریعت اسلام با برهان عقلی مشکلی نداره، بعضیش نادرسته، قطعا خلافه. بعضی هاش دو وجهی است، بستگی داره شما چجوری به کار میگیری، شما اون رو میاری این دستگاه رو تو چه دستگاه بزرگتری قرار میدی. مثل که بگن شما بستگی داره آقا ماشین سواری حلال یا حرومه، بستگی داره تو با ماشین کجا میری چی کار میکنی، آخه چجوری رانندگی میکنی. پس سه دسته است، نهادها و ساختارهایی که از جهان غیر اسلام وارد جهان اسلام میشه سه دسته است: حلال، حرام، دو وجهی. چهارم چی؟ چهارمی که اصلا خود شماها بشینین ابداع کنی، چرا هی وای میستی از بیرون بیاد بعد بگی حلال یا حرومه، خودت بشین ابداع کن. مونتسکیو نشسته این کارو کرده، خب چهار نفرم به جای مونتسکیو متفکر مسلمان جا بشینن بگن آقا یک کاری کنیم اون نقاط مثبتی که ای گفته اسلام هم قبول داره رعایت بشه، اون نقاط منفیش نباشه. ما پیشنهادمون این مدله. اینا او کارهای اجتهاد، نظام سازی، تمدن سازی، یعنی اینا. و الا اینکه قدرت را تنها با قدرت میتوان مهار کرد، نه، قدرت را با اخلاق هم میشود مهار کرد. قدرت را هم با اخلاق و تقوا میشود، هم با قدرت میشود، با هر دوش باید باشه. و از این قبیل یه جا میگه، تعبیرش رو عرض بکنم، میگه که وقتی در یک شخص یا دستگاه حاکم قانونگذاری و اجراء قانون با هم جمع بشه، ما تو اروپا هر چی دیدیم دیگه آزادی از بین میره. میگه ما تو اروپا هر جا دیدیم اینجوری بوده، هر جا قانونگذار و مجری دولت و قانونگذار یکی شده دیکتاتور شدن. قانونگذار قوانین استبدادی به نفع خودش گذاشته، مجری هم قوانین رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اجرا کرده. ما باید یه کار کنیم اینا همدیگر رو کنترل کنن، که بعد باز میگه به دلایل مختلفی نمیشه، مشکلاتی پیش میاد با قدرت قضاوت چه باید کرد که آزادی به خطر نیفته. از اون ور آزادی رو هی بخوای ترجیح بده، آزادی آزادی حقوق افراد، بعد امنیت و نظم اجتماعی به هم میریزه. ما چیکار کنیم که از یک طرف هم امنیت و نظم اجتماعی باشه، از یک طرف حقوق فردی و آزادی ها؟ این مشکل میگه ما باید بتونیم یک جوری حل کنیم. این حرفا بعضیش درسته بعضیش نادرسته، مغالطه وجود داره. جان لاک پدر جریان میگه انسان یک موجود ضعیفه، ما اگر این به ای هم قانون رو بدیم دستش، هم دولت قدرت اجرایی رو بدیم دستش، این حتما وسوسه میشه و دیگه محال تقریبا که سوء استفاده نکنه. باید قوا رو از هم جدا کنیم، اما نمیگم که کلا مستقل بشه، چون اگر کلا اینجوری بشه یک فرماندهی واحدی از بالا اینا رو کنترل نکنه، جامعه کلا دچار بی‌نظمی و تعارض داخلی و تناقض داخلی میشه و منهدم میشه، منفجر میشه. بنابراین باید یک فکری برداریم که از یک طرف قوا مخلوط نشن، یکی نشه که دیکتاتوری نشه، از یک طرف این قوا از هم اینقدر فاصله نگیرن که این سیستم بپاشه. میگه بهترین راه حل باید فکر کنیم چه راه حلیه که قوای متعدد باشه ولی مدیریتش واحد باشه. این دقیقا همون چیزی که ما تو جمهوری اسلامی تو قانون اساسی داریم، که سه قوه باشن از هم مستقل. مجلس دولت رو کنترل کنه، قوه قضاییه مجلس و دولت رو کنترل بکنه، دولت از یک طرف از جهاتی مجلس رو کنترل میکنه، قوه قضاییه فلان. بعد ولی فقیه که باز خودش تحت نظارت نمایندگان ملته کل سیستم و سه قوه رو نظارت و مدیریت کنه. اتفاقا جان لاک میگه من دنبال یک هم چیزی هم و ای که خودش نظریه پرداز تفکیک قواست، میگه چون از یک طرف قوا رو از هم بچسبونی وحدت بکنی دیکتاتوری میشه. ما دیدیم هر جا قدرت قانونگذار و مجری و قضاوت شد یک جا توی اروپا، شاهان و اینا شدن، پدر همه رو در میرن. از یک طرف اینا رو جدا بکنیم که این تو مواظب ای باش، این مواظب ای باش، جنگ داخلی رقابت منفی بین قوا را میفته، جامعه از هم متشتت شده. چه کار کنیم که هم سیستم واحد باشه، نظام یکی باشه، منسجم باشه، هم اینا از هم دیگه فاصله داشته باشن و یکی نشن. این نوع تقسیم به این شکل با ولایت فقیه سازگاره، ولی سیستم های بهتر و درستری هم که مشروع باشه باشد ممکن است، ممکن است، قابل اجتهاده. اما اگر مراد تفکیک قوا اونطوریست که در نظام های لائیک مطرح میشه، تفکیک قوا صرفاً میخواد جلوی فقط دیکتاتوری یک قوه رو بگیره، دیگه به هیچ چیز دیگه کار نداره، این ناقصه، در عمل هم موفق نبوده. لذا الان در همه نظام های لیبرال دموکرات سرمایه‌دارا حاکمن، بر هر سه قوه حاکمن، یعنی در واقع ولایت سرمایه‌داری است بر سه قوه، ما اینجا میگیم ولایت فقیه ناظر بر سه قوه، اونا میگن ولایت سرمایه‌دار بر سه قوه. دقت کردید؟ نتیجه عملش نهایتاً اینجور شده. این به این شکل قانون تفکیک قوای مونتسکیویی که تو قانون اساسی بیاد، اینا هم تا اواخر آخر قرن 18 نبود، یعنی زمان آمریکا تو قانون اساسی آمریکا آمد، تو قانون اساسی فرانسه با فاصله یکی دو سه سال بعد آمد، بعد دیگه تو قانون اساسی همه کشورها از جمله کشور ما به تدریج آمد. منتها ما اینو گذاشتیم در ذیل ولایت فقیه، یعنی او زهر او کارشو گرفت. اما این که بهترین سبک و شیوه است، باز این قابل بحثه که به چه شیوهی مدیریت بشود.